مناهج 28:1-97.
عرض کردم که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، من یه تیکه آخری بحث رو که نخوندیم عبارتش رو فکر میکنم جانم از ثانیه رو خوندیم تمام شد رسیدیم بحث من همین تو ذهنمه. مرحوم امام اعلی الله مقامه ابتدا مسئله فاعلیت بالقصد رو و اینکه انسان فاعل بالقصد در این افعال توضیح داده، بعد هم کیفیت مقدمات و مراتبی که تحلیلا برای فاعل بالقصد در درون سوق نفسش اتفاق میفته رو توضیح دادن، کما اینکه رابطه بین این مراحل رو هم توضیح دادن و دیدیم که یک رابطه منطقی و برهانی بین این مراحل وجود داره، این رو هم بیان فرمودن. و بعد از این ارتباط و این تحلیل، اشتداد و تشکیک در مسئله علم و اراده رو هم بیان کردن و بعده رسیدیم به مسئله فعل اعتباری. دیدیم که در اونجایی که فعل اعتباریه، مقدماتی که برای این فعل به وجود میاد تا این فعل به وجود بیاد، مقدمات حقیقی و تکوینیه و در مرحله اعتبار هم اون مثلا الان استعمال ما قسمت لفظ و معنا و دلالت اللفظ علی المعنا که امر اعتباریه، اما مابقی احکام حقیقی و دلالت هم از نوع دلالات عقلی. الان خدمتتونم. چشم، چیز جدیدی فعلا عرض نکردم. خب حالا چون شروع کردم یکم برم که قبلش بفرمودید گوش میدادم، حالا نکنم برم جلو چشم. این هم تا اینجا. خب بعد عرض کردیم که اینجا این مطلبی که مرحوم امام دارن الان تذکر میدن، اولین باره که در علم اصول این مطلب بیان شده به این شکل، و ما در هیچ کتاب اصولی از بزرگان فن و قدما اصحاب این معنا رو نداریم، حتی از محقق اصفهانی. بعد هم عرض کردم که این معنا سبب یک تحول شگرف در مباحث الفاظ میشه. مرحوم امام علی الله مقامه این مطلب رو، صریح مطلب را، یکی اینجا، یکی در فرق مطلق و عام، و یکی هم در تعادل و تراجیح، بحث تعارض غیر مستقر، بحث تعارض عموم و عام و اطلاق مطلق، در این سجا صریحش رو میگن، اما ثمراتش رو در بسیاری از ابواب استفاده میکنه. یکی از مهمترین ثمرات این مطلب یعنی این که در همین فعلی که ما بهش میگیم تکلم کردن، کجای این حقیقی و تکوینی و علی معلولی و عقلیه و کجای این اعتباری و وضعی و قراردادیه، یکی از مهمترین ثمرات این مطلب فهم اصول عقلایی است. ما معمولا وقتی میگیم اصول عقلاییه، سری ذهنمون منصرف به اصالت و ظهور میشه، و وقتی دلالت یک لفظی رو بر معناش میخوایم درست کنیم، با اصالت و ظهور دلالت رو درست میکنیم و بعدم حجتش میکنیم و تمام میشه، در حالی که این مطلب غلطه، به صریح القول غلطه. ما ظهور رو علا اختلاف در تفسیر خود کلمه ظهور، که ظهور یعنی تطابق الجد مع الاستعمال، ظهور یعنی ارادی استعمالی، ظهور یعنی ارادی جدی یا حرفای دیگه، علا تحقیقی که باید اونجا بکنیم، اما سرجمع این ظهور پیوستگی لفظ رو به معنای او برامون تأمین میکنه. اما تا موقعی که سائر مقدمات دلالت تصدیقیه پا نگیره، یعنی تا موقعی که این متکلم به مرحله حکیم بودن، غیر صاحی بودن، غیر لاغی بودن، غیر مبری بودن، توریه نکند، لغو نگوید، سهو نداشته باشد، تا اینها رو درست نکنیم و من جملتها اصالت الجد، نمیتونیم با کلام این متکلم کار کنیم. حتی به خاطر عدم قرینه حمله به اصالت الحقیقه بشه، اصالت های عادی که میگی، اونم کار رو تمام نمیکن، باید سائر این اصول سرکلشون پیدا بشه. این اصول جمیعاً بر فعل فاعل حکیم بار میشه، به ما انه فعلو لا به ما انه هازل لفظ هازل لفظ و لهو هازل معنا. با عبارت دیگه چه متکلم بگه اجلس و لفظ به کار ببره، چه متکلم با اشاره دست به شما اشاره کنه بشین، چه با اشاره سر و گردن به شما بگه بشین، چه شما رو بگیره و بشونه، اینا خودی که فعل تکلیفیه. تا موقعی که حکمت و عدم سهو و عدم خطا و قصد جدی و اینا کنار هم قرار نگیره، اثر مترتب بر این تحریک اندل اغلا مترتب نمیشه. این اگر مولا با مولویت کاملش ما احتمال بدیم اینجا که اشاره کرد بشین، میخواست بگه بیست، اشتباهی گفت بشین، احتمال یعتنی به الاغلا ما نمیشین، یعنی الاثر لا یترتب علی التحریک. پس این اصول ربطی به لفظ ندارن، اعم و موردن. اینا که اعم و موردن مربوط به چی هن؟ به فعل فاعل حکیم. فعل منظور چی؟ همون مراتب قبل از جانب اعتباریش که یاد گرفتیم تو فعل فاعل بالقصد. اینم تا اینجا، خب اینم تمام. حالا بلکه در اصول لفظیه هم بخشی از اصول لفظیه اصل لفظی نیستن، از اینجور اصول هم، یعنی اونا هم موضوعشون لفظ نیست، موضوعشون ارادت الحکیم، فعل الحکیم و ما شابه ازالک، اونا هم باید از حیز اصول لفظیه خارج بشن، چون موضوعشون اصلا لفظ نیست موقعه. و نهایتا اونی که شما بهش میگید اصالت الجد، که حالا یا اصالت و ظهورتون همین اصالت الجده، یا اصالت و ظهورتون اراده استعمالیه به قول مثلا الموجز، بعدا باید یه جدی بهش ملحق بشه، بالاخره ظهورتون رو اصالت الجد تمام میکنه، که خود اصالت الجد از این دست اصوله که در عبارات قدما ما بهش میگن اصالت القصد، بهش میگن اصالت القصد. اینم تا اینجا تمام شد. این بخش رو که الان گفتم، یعنی مسئله اصول غیر لفظیه یا اقلائیه، فلجمله این مطلب اما انصافا نسبتا صریح در عبارات مرحوم شیخ موجوده، هم در ابتدای بحث ظواهر در کتاب القصد، کتاب الزن، قبل از ورود به دعوای با میرزا، هم در جوابی که به یمکن ان یقال پایان بحث میرزا مرحوم شیخ بیان میکنه. و هم مرحوم شیخ علی الله مقامه در مکاسب هم در شروط متعاقده و هم بعدن که در مورد فعل ذلخیار میخواد صحبت کنه هم از این استفاده فقهی میکنه، یعنی نه در حد بحث اصولی. و در عبارات مکاسب هم به بعضی دوستان نشون دادیم که قبل از شیخ هم مرحوم صاحب مقابیس اینها رو حواسش بوده، یعنی اینها در عبارات او هم جنبه اصولش غیر و غیر نه کل ماجرا ها این قسمتشون این هم حل کرد. بله بله همین حل کرد، یعنی مهمترین میخوام بگم اصلا مهمترین جواب ما در واقع زدن مبدأ تصدیقی نظریه هرمنوتیک همینه. هرمنوتیک تمرکز عمیق بر فعل فاعل بالقصد در بهترین شرایط، و ما از کف فاعل بالقصد داریم زمام تکلم رو میگیریم، این میشه رد هرمنوتیک، زیر بناشو میزنیم که حالا حالا میشه چیزای دیگه هم نریم تو کلام جدید بشنیم. همین مطلب میتونه به جنبه های زبان شناسانه نظریه یا آقای سروش تو بحث تجربه نبوی و اینا هم بیاد، یه جنبه هایی داره او ادامهش، نه خود زیربنای کلامی و انسان شناسیش و در مورد حقیقت وحیش انتهاش که ثمرات رو میگه، میشه اینها به اونجا هم اشاراتی داشته باشه که حالا اینا برای بحثای کلام جدید نفر. در بهترین شرایط گفتم، چون خود اونها که اصلا نه اینکه میخوام جسارت کنم تنقیسشون کنم، بعضی هایی فکر میکنن ما وقتی میگیم قرب نه هیچی نداره، نه شما دارید کورکورانه چشم بسته میگید، نه اینها نیست اونجا انصافه، یعنی اون اصلا اقسام فاعل نمیدونن چیه، واقعا نیست، من ندیدم. اگر کسی تو غرب کاری توی حوزه انجام داده باشه متکلمین قرن 17-18 متکلمین کلام مسیحی همینقدر، چون اونایی که هم جنبه‌های هستی شناسانه شون بیشتر بوده، و الا اینایی که فیلسوف معرفت شناس مصطلح شدن و بعدم زبان شناس دیگه سراغ اون تحلیل ها نرفتن. سابق میگفتم این تحلیلی هم که من مثلا میگم الان مثلا میگم سارت گفته، سارت اینطور نگفته که، این آقای متعهد رحمت الله علیه سر صورت داده، زبان علمی بهش داده به مسئله. آره جان،
ولی خب
اونا ریشش نه خود مارتین، خود در واقع مؤسسین نظریه هرمنوتیک مثل هایدگر بر اساس تفصیل تربیعی که توی هرمنوتیک تو حرفاش موجوده، یعنی مثلا تو حرفای هایدگر موجوده، یعنی این نیست که مثلا حالا ما بله تو تفصیلای جدید ما مثلا حالا میایم دستبندی میکنیم، حالا نریم تو بحثای کلام، یعنی من استحاش دارم اصول اون حالا خراب نشه، اما واقعا اگر مشکل فقط اونها باشه ما مثلا هرمنوتیک مثلا ادبی لازم نداریم. هرمنوتیک ادبی چرا متولد میشه از اونجا؟ دلیل مستقل نداره و من هنا یظهره مستحضری دارم چه عرض میکنم، بعد هرمنوتیک ادبی مال متن روز هم هست، اختصاص به متن قدیم نداره، یعنی عنصر زمان توش ملحوظ نیست. مستحضری دارم چه عرض میکنم، اینا نقضه، بعد اینا صریح عبارت های امثال هایدگره، صریح عبارت هاست، یعنی حالا نمیدونم، نیاز به تحقیق داره البته. خب عرض کنم محضر شما، از ثالثه بخونیم یکم عبارت رو بریم جلو، از ثالثه ان صدور الامر من العامه، آقا از همین الان امام قید حیثیت رو اظهار میکنه، صدور امر رو میگم ما نه خود امر، لذا به ما انهو این صدور فعل ارادی للامر اونم کسائر افعال الارادیه، از این جنبش ما کار به لفظش نداریم، بس آب خوردنش، بس هر کار اعتباری، هر کار ارادی که او از این جور اراده داره و استفاده میکنه، خب مسبوقون به مقدمات. رفتیم سراغ تحلیل فاعل بالقصد، من التصور الى الاراده، نه تصدیق، من التصور الى الاراده. این که از قدیم تصور مصلحت و تصدیق مصلحت رو جدا می‌کردن به خاطر وجود آثار متفاوت در این دو مرتبه است، و علم به تنهایی بگیم همه آثار رو نمیتونیم نشون بدیم یا تبیین کنیم، یا سخت میشه. و تحریک العضلات، اونم فعل خارجیش، بله مراحلی است. غایت الان ان العضلات فیه، در ام عضلات اللسان، و تکون الارادت فیه قوتا و ضعفا تابعتا لادراک اهمیت الفعل المبعوث الی. علم هم اشتداد پذیره، اراده هم تابع علم اشتداد پذیره. پس من یک بار تصور مصلحت رفعتش نگی میکنم، میام یک بار بلند میشم میرم در یخچال باز میکنم آب میخورم، یک بار زبونم رو تکون میدم، میگم جعلی به ما، و هر چقدر مصلحت آکد اراده هم ضرورت ان الاراده الباعثه الى انجاء الولد من الغرق اقوى من الاراده الباعثه الى شراء اللغ. اراده ای که اون لحظه غرق بچه ما داریم غیر از اراده ای که موقع خریدن گوشت داریم.
اراده از
خود فعلا جدا شده، کما که جدا کرده بودیم. ثم انه، خب حالا قد تقلیل، یواش یواش میخوایم بریم سراغ مبرز های خارجی. جانم در نظام انسان شناسی اسلامی، در نظام انسان شناسی اسلامی همه اینها تحت ارادت الله میتونه قرار بگیره، حتی گوش خریدن. اما در نظام عرفان غیر شیعی صحیح، یا بگیم عرفان غیر از تبیینی که مرحوم علامه و امام دارن، بعضی تو بعضی از مدل های انسان شناختی هیچ وقت اینها تحت نظام تحلیلی ما از انسان قرار نمی گیرن، یعنی دائما اینا منطقه الفراغ باقی خواهند بود. لذا هیچ وقت یک مربی اخلاقی نمیتونه این رو توبیخ کنه که مثلا یا کشف کنه از یک توبیخ الهی نسبت به اینکه تو چرا گوش نخریدی برای خانواده‌ات، کشف میکنه از توبیخ الهی نسبت به اینکه چرا مثلا ذکرت نگفتی یا فلان عملو نکردی، اما نمیتونه کشف کنه از اینکه خداوند متعال بهت میگه چرا گوش نخریدی. اینجا فقه از عرفان جدا میشه. اما در نظام تبیینی مرحوم علامه طباطبایی و امام، واقعا اون مربی نفوس که شارع مقدسه و هر آنچه که در سعادت و شقاوت دخیله و شارع فرموده، او به راحتی هرچه تمامتر میتونه بگه چرا گوش نخریدی یا چرا راهپیمایی نرفتی. یعنی تو همه اینا رو در بر میگیره، و دیگه هیچ وقت آدم متحیر نیست بین فقیهن که یقلده و بین استادن که یرید و تربیته، و این استاد باید مثلا مربی و نه، اینا نیست دیگه. بعدش هم همش تحت پوشش و عنوان کلی ادبنی ربی قرار میگیره، همه هم واسطه. اینا همه وقعوا فی محله. ثم انه قد یظهر جانم گو التصور الى الاراده همش، نه نه الان نگفتیم من التصور، ریز نکرد گو من التصور الى الاراده. شوق رو از اول عرض کردم امام ملحوظه بالاستقلال قرار نداده فعلا، خواسته بین علم و اراده تو توضیحات نخواسته در مورد شوق صحبت کنه تا مقدمه واجب. بله تشکیک اراده، تشکیک شوق، تشکیک بعدن میگیم. حالا اینا مشککن یا نفس مشککه، اون رو هم باید بحث کنیم. بله این الزامی نداره که نفس وحدتا کل القوا هم قبول داشته باشیم، چند راه داره برای رسیدن به این معنا. اینا هر کدومش مثل اساطیر وجود هست، میگه مثلا 6 تا دلیل داره، اینم ممکنه 6 تا دلیل داشته باشه، بعد ابتناعات منطقیشو باید درست کنیم. چجور به صورت ریاضی در وجود فکر کردیم انشاءالله؟ حالا همین به صورت ریاضی باید در نفس فکر کنیم. بله، یعنی یک روزی اگر خدا لطف کند و ما بتونیم نفس بخونیم، بعدن باید به قرائت قشنگ آقای آیه مطهری حرکت من نوار گوش میدادم. تو فکر کنم نواد 93 یا 94 تو ذهنم اینطور 92 گفت که خب حالا که فصول حرکت تمام شد ببینیم چینششون ریاضیه یا نه. یعنی اینا بر هم ابتناع منطقی دار، بعدن نفس هم که بخونیم باید ببینیم این فصول ابتناع منطقی بر هم دارن یا ندارن. یعنی مثلا الان صرف العیون علامه حسنزاده حفظه الله و ابقا، این صرف العیون 66 عین، اینا 66 عین استقرایی هن یا 66 عین استقرایی در عین ترتیب منطقی هن یا اصلا 66 عین ریاضی و منطقی هن و الا هنا تم الکلام، اینا باید معلوم بشه. آره، حالا ثم انه، بریم سراغ بروزش، چون جنبه بروزش الان برای من اصولی مطرحه.
رابطه خود این شوق و اراده یه جایی می‌گفتید که اینا در واقع یکی میشن.
نه هیچ نمیگم الان یکی میشن یا دوتا میشن یا چی، تا بعدن بحث کنیم. هم یکی میشن هم یکی نمیشن، یه جا اینطور میگیم یه جا اونطور، چون اصلا ما نمیدونیم چیه. شما یعنی صلاح اینه که سوالتون رو حل مرکبه نپرسید از من، اول با حل بسیط سوال کنید. شوق چیه؟ ما اشارهش بپرسید. اراده چیه؟ حالا شوق هست یا نیست؟ بعد برید سراغ مطلب و کم، مطلب حل مرکبه، اوصاف، اینا باید اینطوری بریم جلو. ما اینا این کار نکردیم الان، لذا تو حل مرکبش حرفای موجبه، حرفای مهمله میزنیم در قوه موجبه جزئیه. کسی موجبه کلی تلقیش کنه تناقض میبینه توش. مستحضری چه عرض میکنم؟ ثم انه قد یظهر، گاهی بروزش به چیز آثار و شده فی المقال، گاهی اوقات چون علم اهم اراده آکد بروزش تو صداه، تو گفتاره. گفتار اعتباریه؟ نه، تو گفتار تو گفتاره یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه به جای این که مثلا بگه بفرمایید، یه دفعه میگه بتمن. لفظش خشنه، لفظش خشنه این مقال. نه تو صوت، بل فی کیفیت تعدیت الکلام شدتن با فریاد. بله، یکی از مشکلاتی که ما معمولا توی روابط اجتماعیمون داریم عدم کنترل حواشی یک کلامه. بعد ما قصد علم یقع معمولا، لذا این آدم ها بهتر اینه که لال بشن و بنویسن. شما اگر مدیر باشی باید بنویسی دستور رو منتقل کنی، اما اگر دستور رو ننوشتی، اگر نتونی کنترل کنی حواشی رو، به یه آدمی، مثلا دوتا معاون داری، به یه معاونی با یک تون صدا دستور میدی، به یه معاون با یه تون صدای دیگه دستور میدی، بعد فکر میکنی دوتاش یه جوره، اما از دید بیننده یه جور نیست. مثل یه کسی که مثلا یه معاون داره خانم، یه معاون داره آقا، با او با یه لحن حرف میزنه، با او با یه لحن دیگه حرف میزنه. شاید یک مدیر اسلامی صحیح باید عدالت رو در همه این شؤون رعایت کنه. پس تکالیفش بیشتر از حقوقشه و خیلی سخت. بعد آرزو میکنه که هیچ وقت در منصب قرار نگیره. حالا اگر از توش چیزای دیگه، تحقیر و اینا در بیاد، این چه مصیبتایی درست میشه. اینا مبادی علم اخلاقه، همین بحثایی که داریم الان میخونیم. حالا اگر اخلاق در پرتو فقه قرار بگیره که فقهمون اکبر بشه، خب چی دیگه از توش در میاد؟ بل فی کیفیت تعدیت الکلام شدتا او فی صوت علوا و ارتفاعا و قد یقرن امره بعدات تأکید والوعد والوعید، قرین می کند امر خودش را با یک سری ادوات، کما انه قد یقرنه به ترخیص فتک. یک دال دیگه ای میذاره که بگه حالا خیلی برام مهم نیست. او به ما یفهم من الوجوب اول استحباب و بالجمله و بالجمله. این بالجمله دوستان حالا جنبندی کل این مقدمه ثالث است، یعنی علمش گفتیم، ارادش گفتیم، تشکیک و منعکس کردیم توش، اهمیت رو گفتیم، تحریک عضلات، حالا میخوایم جنبندی کنیم. بالجمله ان الامر لا بما انه امر بل به ما هو فعل اختیاری ارادی صادر من الفاعل المختار، قیود دیگه قبلا توضیح دادم، کسائر افعالهی فعل بالقصد من حیث المبادی و جهات الاختلاف فقد یحرک الفاعل. چقدر من از زمان الموجده میگفتم فاعل بالقصد، و الان حان وقتو که جایگاهش معلوم بشه. من حیث المبادی و جهات الاختلاف فقد یحرک الفاعل و عضلات یدهی او رجلهی لتحصیل مطلوبهی مباشرتا، خودش حرکت میکنه، و قد یحرک عضلات لسانهی لتحصیل مطلوبهی به مباشرت الغیر، میگوید که دیگری انجام بدهد. لا لأن الامر الذی مفاده الباعث هو الباعث و بذاته، امر نیست که محرکه، فنو غیر معقوله، بگه امر چنو سلطه ایجاد میکنه، بل لعداء الامر به مقدمات اخر. پس صرفا امر دال کاشف از یه بعثه، همین، اما این بعث با مقدماتش رو حرک و نحول مطلوب. بل لعداء الامر به مقدمات اخر علا فرض تحقق این مقدمات یحرک و الائم به عاصل مأمور، فإذا امر المولى بشيء ووصل الى العبد وصل الامر الى العبد وتصور العبد امر المولى را، فان وجدت في نفس العبد مباد اخر كالحب او المعرفه والطمع والخوف وامثالها تسير هذه المبادي داعيه للفاعل. اینا فلسفه این قصه است. حالا یک سالک مراقب باید با خودش این بازی ها رو در بیاره. لذا مرحوم ملکی خارج از قاعده نمیرد تو لقاء الله، میگه فندر الى نفسك، ببین اهل مناجاتی یا اهل خرابات، گر بیشتر از شوق خوشت میاد برو روایت های شوقیه بخون خودت تحریک کن، گر از خوف خوشت میاد برو روایات خوفیه بخون خودت تکون بده. ببین یعنی اینطور نیست که الان یک چیز ابداعی اسمش شده مثلا عرفان اخلاق اسلامی، نه، اونم با همین مبادی عقلانی و فکری صحیح داره سوار میشه و جلو میره. فالامر محقق و موضوع طاعه، امر بعث رو میسازه، اما اونی که واقعا حرکت درست میکنه اجمالا شما بعث المولا لا یترک بلا جواب، امر بعثو میده، اما بقیه جوانبش، تازه بعث المولای به تنهایی هم نیست که لا یترک بلا جواب، چیا دیگه میاد توش تا لا یترک بلا جواب درست میشه. فالامر محقق و موضوع طاعه، لا ان الامر المحرک به ذات خودش داره ایجاد حرکت میکنه. حالا اگر اینها رو به عنوان مبادی فلسفه هنر بپذیریم، بعداً میفهمیم باید چه کار کنیم، بعداً ممکنه بتونیم هنر اسلامی داشته باشیم. چون ما این مبادی رو دقیقاً متوجه نمیشیم و بعد روایات عطرت طاهره و آیات کریمه رو بر این مبادی سوار نمی کنیم، تفکر ما در هنر ابتره بچه ها، بعد فکر میکنیم در بهترین شرایط ها، در بهترین شرایط تنها راه برای جلب مخاطب اینه که یک ماجرای معاشقه یا مفهوم این چنینی رو وارد داستان امیرالمومنین کنیم تا فیلمش بیننده پیدا کنه، یا زنها رو بزک کنیم تا فیلم یوسف دیده بشه. در بهترین شرایط بابا فیلم خوب ساختیم، اما این فیلم خوب هنوز هنر اسلامی ما، یه بحث علمی داریم میکنیم ما، البته همینا باید ساخته بشه، یعنی اوهرش خراب نشه، یعنی ما الان چی نداریم، همینا بسازیم، همینا خوبه، اما ما هنوز جا داریم. بعد این سوال پیش میاد که آیا هنر اصلا سینما غربیه یا اسلامیه؟ الان سواله، سوال اینه که هنر سینما، این هنر نمیتونه اسلامی، ذاتن نمیتونه اسلامی باشه. دعوای دیگه. ما اینو باید چجوری حل کنیم؟ اگر ما اینجور بطل برگردیم بفهمیم که انسان یه فطرتی داره، بفهمیم این فطرت لا یتغیر ولن یتغیر ابداه، بعد بفهمیم محرکات نحو الفطره چیاست، بعد بفهمیم اینهایی که محرک نحو الفطره و جنسشون هم متافیزیکیه چجور میتونن تجسد پیدا کنن، که تو جانب تجسدش دوستان عزیز اونجا بحثای روانشناسی فلسفی و عالم رؤیا میاد، اون نبوات و منامات ما خیلی مهمه. تجسد یک معنا در عالم ماده، معنای متافیزیکی در عالم ماده، یک جنس تجسد واقعیه که اگر ما اون تجسدها رو بشناسیم و از اونها برای تجسد دادن مفاهیم متافیزیکی تو عالم دنیا استفاده کنیم و بعد اینها رو تیرهای از ترکش رها شده به سمت فطرت قرار بدیم، بدون اینکه فیلممون حرام الهی توش اتفاق بیفته، بیشترین خریدار رو پیدا میکنه، گیشه ای هم هست. تمام شد. همینه. اما این تجسد، تجسده. چرا تو اصرار داری ایها العارف که روایت سیب و گلابی رو خراب کنی؟ و ایها الانسان المتعقلی که میخوای خدمت به دین کنی، الزاماً روایات و آیات جنت و لقاء و رضوان رو تبدیل به ای کنی؟ این وسط یک کاتالیست وجود داره. اونایی که سالک بودن وقتی خواستن رؤیت جنت و لقا تو خواب داشته باشن، تجسدش تو چی اومد؟ او صورت تکوینیه اینه. تو اگه از اون استخدامات الهی استفاده کنی، خود خدا کارخونه اعطا و حدش این را شین آخر رو بهت داده، بهت گفته اگه حد یک معنای متافیزیکی خواستی به یه موجود مادی بدی چی بده؟ به علم شیر بده. تو از اینا استفاده کن، بعد اتا حدت جهت بده. نمیگم فقط رو اینم بیز. اصلا انسان پست مدرن مال قرن مثلا 2030 خیلی اتفاق قراره بیفته. هم بن سلمان داره کار میکنه، هم ما داریم کار میکنیم، هم این برجامه اون یکی 20 خود اسمش 20 بود ها، اونم قراره هزار نفر میخوان کار کنن. حالا تا ببینیم این 20 مثل که عددی خاصی شده. بله. نه نرید سراغ این حرفایی چی؟ بالاخره میشه اتفاقاتی رقم بخوره. ما خیلی معارف داریم. بله نمونه هم داریم، اما قبل از اینکه به نمونه برسیم باید فرایند آزمایشگاهی تولید و در حد تولید آزمایشگاهش یه بار تهی کنیم حاصل بشه. هیچ وقت ما این کار رو نکردیم. ما این راه بعد اون موقع اینجور کتاب ها، اون موقع کتاب تعبیر خواب ابن سیرین و عبدالغنی نابلسی هم به دردمون میخوره. اینا کتاب هایی که تو حوزه تمدن اسلامی تولید شده. خود چرا ما بگیم ما علم اسلامی مفقه امینه؟ بابا اینا همش اسلامه، همش بالاخره ای یه تلاشی کرده رو عطرت طاهره یا رو روایات رسول اکرم یا رو سیره چی تولید کرده. خب اینا رو بیمشیم کار کنیم، بشیم چقدر مواد بخوام ما داریم برای کار. حداقل از این وضعیت اسف انگیز میتونیم خارج بشیم. الرابعتو قد ظهر من مامر، آشکار میشود با آنچه که گذشت، همین ملاک جنبه دلالت عقلی دلالت اعتباریش، که ان الامر به ما هو فعل ارادی للفاعل تابع لارادت الفاعل. این قید، اظهار این قید برای تفکیک بین حقیقت و اعتبارش، فهو فالامر کاشف عن الاراده، اونم نحو کشف المعلول عن علته. فان العقل يحكم العقل بان كل فعل ارادي لا يتحقق من الفاعل المختار الا بارادته. این دال اعتباری به چه مقدماتی صادر شد. این رو میخواییم ببینیم.
فراقتی و زنیه دیگه
جانم؟
پای قطع اینجا برای مخاطب این کار باز میکنه از الان یه داره چیزی فراتر از قطع و زن درست میکنه.
الان جانه به حیث صفات نفسانی و حجیتش مد نظرمون نیست. اول خودشو خوب بشناسیم، حجیتشو تو جلد دو بحث خواهیم کرد. مستحضر شدید؟ اما اصل این که موضوع این است، موضوع این است، این رو ما میخواییم ببینیم. نمیخواییم بگیم آقای ستوده بخش زیادی از خطاهای تحلیلی ما تو حتی تو بصیرت سیاسیمون مال اینه. ما نگاه میکنیم او چی گفت. من تو این مدتهای مدید دیدید من تحلیل میکنم، من اول نمیگم او چی گفت، من میگم تو پیرامون چی بود، یه آدم چی شد که اینو گفت، بعد چی شد که اینو گفت و قرینه چی گفت قرار میدم. تو تعلیم و تربیت هم اینطوره، خیلی جایی تحلیل ثمره داره، این نکته ثمره داره. این نکته شما قبل از این که بگی چی گفت، بگو چش شد که اینو گفت، شرایط چجور رقم خوردن که اینو گفت، شرایطو چجور دید که اینو گفت. حالا دیدش خطا یا درسته، ممکنه گفتارش با دیدش مطابق باشه اما دیدش غیر مطابق باشه، مبدع تصدیقی خراب باشه. یه عالمی خلافاً لاعتقادهی میاد یه آدمی خیلی بزرگ میکنه، بعد شما از بیرون نگاه میکنی میگه چه القابی برای این آدم به کار برد، اینم خارج شد از ریل. بابا بزرگوار، حالا الحق و حق و به ان یتبع، نه ما کسی میخوایم بگیم معصومه، نه کسی میخوایم بگیم غیره، الحق و ان الحق لا یعرف به اقدار الرجال. اما اول ببینی آدم چی دید تو اون شرایط، ما یراه و تکلیفاً چی بود، بر اساس اون تکلیف مرئی انده او داره اینو میگه. بعد ممکنه ما یراه و تکلیفاً غلط باشه، ممکنه هم غلط نباشه. بعد میتونید خطایی در تحلیلمون بچه ها به کجا میرسه؟ میبینید یه آدمی تو این نگاه تحلیلی ما برای همیشه از حیز انتفاع ساقط میکنیم، بعد یه روزی میاد اصلا بهش میگیم تو اصلاح طلبی، یه روزی میاد رهبر معظم انقلاب حفظه الله و ابقاه این رو در یه جای قرار میده، اینقدر بروزات دینی سعی ازش میبینید، بعد میگه پی چش بود عوض شد دوباره. نه، این رژیم حاکم بر شخصیتش همینه، اما تو اون دوره تحت تأثیر یک دوز بالای از غیر واقع بینی افعال ازش سر زده، که اگر واقع بین میشون چون این تابع شخصیت که عوض نشده، ورودی خروجیش متفاوت داره میشه فقط. لذا آقا فهمدن ما مشکلمون چیه؟ اهم و اول بصیرت، یعنی واقع بینی. بابا عالم مشکلش بصیرته، تکوینن و تشریعن مشکلش بصیرته، فردن و اجتماعن مشکلش بصیرته. این تحلیل خیلی مهمه توی عرصه‌های میدانی و عرصه‌های آکادمیک علوم انسانی، که چقدرش حقیقی فعل فاعل حکیمه و چقدرش جنبه اعتباریشه. فإن العقل يحكم بأن كل فعل إرادي لا يتحقق من الفاعل المختار إلا بإرادته، وبما أنه بعث نحو المبعوث إلي كاشف عن مطلوبيه. بما أنه بعث، این فقط این لفظ داله بر بحثه، اینم اساس الحقیقه جاری کردیم قرینه نبود، پس بعث اراده کرده تمام شد. این که بعث اراده کرده، حالا از بعث میرسیم به مطلوبیتش. نوع کشفش چیه؟ نظیر و کشف المعلول عن علته، البته به وجه قید به وجه. چرا میاره؟ چون این طرفش نه برگردیم، و این طرفش دالش اعتباریه، یعنی اللفظ یدل علی المعنا اعتبارن، اما حاصل مصدرش میشه بس، حاصل مصدر دلالتش بر اراده پیشینیش دلالت حقیقیه. یعنی آقای مقدسی الان قدحان وقتو که دقیقا معلوم کنیم اون حوزه منطقه الفراغ امر اعتباری، جوش اعتبار به حقیقت توی فعل اختیاری کجاست، این قید به وجه به خاطر اینه. فان الداعی الی الامر، ببین رفت دوباره تو فلسفه تحلیلش تو علت فوقانیش، داعی رفت سراغ چی؟ علم، اصالت الجد، علم، تصور و تصدیر. این بود که گفتم آخوند اینا رو، بابا این داعی اصطلاح برای اونجاست و ما اشتباه معناش میکنیم. انگیزه معنی لغوی شما مایت چه بگو چیه؟ الداعی الی الامر، فان الداعی الی الامر مطلوبیت و فعل المأمور به. حالا صرف مطلوبیت هم تمام نمی کنه، بعد باید بگیم حکیمه، مطلوبیتش حقه، اما اگر یه آدم کج و معوجیه مطلوبیتش هم باطله. مثلا من الان مطلوبم پیتزا، برام بیمارم نباید بخورم، مطلوبیتم از حکمتم سر نزده. ببینید مقیاس داره پیدا میکنه. فدلالت الامر على الاراده المتعلقه بصدور الامر، صدور، حیثیت صدور فعل ارادی گم نشه، و على مطلوبیت الفعل المامور به، ليست الدلاله دلاله لفظیه وضعیه، بل دلاله عقلیه كدلاله كل ذی مبدا على تحقق مبادئ. این عبارت رو امام رو اطلاق پیاده میکنه. و صلی علی محمد و آل محمد. نه.